نه خب این میشه واقعی هم باشه، از ابراهیم برای طول زمان سوال میکنن،
درخواست میکنن اینجوری باشه،
احتمال داره درخواست هم باشه، طلب باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائه مجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. این فرعی رو که در روایات آمده بود و یک روز باش خوندیم و جای بحث هم نداره، عرض کردیم یک قسمتش رو از عهد صحابه نقل کردن، تقریبا من خیال کردم ابن حزم ادعای اجماع کرده، این پسر من دیده بود گفت نه معلوم جوری نقل کرده که مسلمه پیش صاحب، اون ادعا اجماع نکرده، من دیگه خود ابن حزم مراجعه نکردم. به هر حال اون رو من عرض کنم، به هر حال از صحابه این قسمت به اصطلاح چیز رو نقل کردن، زمان رو، اما اون قسمت این که حالا ربه رو چیکار بکنیم، آیا ربه مال هر دو باشه و چی کار بکنیم اصولا؟ عرض کردیم اقوالی رو که ما در میان اهل سنت خوندیم، انصافاً 5-6 قوله و واقعا معلوم میشه خیلی سعی کردن فکر بکنن باز هم نتونستن به جایی برسن. این مشکل اهل سنت، چون معلوم شد که در حتی در خود زمان هم از پیغمبر نقلی ندارن، البته این نقل دارن که عباس این شرط کرد و این شرط به نظرم تو نقل اهل سنت نگاه کنید، تو نقل اهل سنت به نظرم که اجازه رسول الله شرط هم. تو نقل ما داریم که پیغمبر این شرط رو اجازه دادن در باب مزارعه، اما اگر این تخلف کرد و این شرط انجام نداد چه آثاری بر او بار میشه؟ این رو ما هم از پیغمبر نقل نکردیم، اونا هم از پیغمبر نقل نکرد. مسئله این که اگر تلف شد، مخالفت کرد و تلف شد، این زامنه، اینم ما داریم، هم روایت داریم هم فتوا داریم. اهل سنت هم احتمالاً شاید مثلا تلقیه به قبولشون این باشه، حالا نمیتونم بگم فتوای کلیشون اینه، اما قائل زیاد دارن به هر حال، اما توی اون ربهش یک مقداری مشکل دارن. بله؟ فعجازه دارن. نبی یا نه فعجازه ها فقط؟
دیگه اشاره به نبیه دیگه.
فرف اشرت و الانبی فعجازه. بله. این اجازه این تا اینجا دارن. اما حالا این راه رفت و خسارت شد، اینا چه دیگه ندارن؟ و اون چه که خیلی منشأ اثر شده اینه که در روایات ما که عدهشم الحمدلله کم نیست، همشون متفقن در روایات ما که عربها بینهما، این منشأ این شده که البته قدمای اصحاب ما خب فتوا دادن و طبق روایات هم عمل کردن، قادرشم همینطور عمل بکن. بعدها که این مسئله افتاده روی بحث علمی قول خودشون و روی قواعد، مخصوصا اصولا ببینید گاهی اوقات بحثای قواعد پیش ما از مقارنه با فقه اهل سنت پیدا میشه، مثلا یه چیزی گفتن ما میخوایم جواب بدیم. یه نکته رو در نظر بگیرین، علم الخلاف رو اگر نگاه بکنیم، فقه الخلاف رو در کتاب کشف الظنون تفسیر میکنه، فقه الخلاف یک معناش این بود که متعرضه آراء اهل سنت، متعرض آراء فقها بشه و ادله اونها، این یک معنای فقه الخلافه. این همین کذایی است که غالبا ما تو ذهن اون الان هست. فقه الخلاف دوم که بین اهل سنت هست، متعرض آراء بشن و رأی رو هم که اول قبول کرده دلیل بیاره. خب دقیقه اینه جز فقه الخلاف ها، نه این که فقط متعرض بشن که مرحوم شیخ مثلا توسی در کتاب خلاف اینطوره، قال فلان قال فلان لنا دلیل ما، این یه نوع فقه خلافه. در این فقه خلاف خواهی نخواهی در یک مقدارش حالت جدلی به کار میره. دقت میکنه؟ چون در مخالف ما مثلا 5 تا 6 تا میخواد، مثلا شافعی مخالف ابو حنیفه، مثلا میخواد ابو حنیفه رد کنه، باید به یک نحوی که شبیه قیاس خود او رد کنه. یعنی به روشن شد چی میخواد بگم؟ لذا اگر خود اهل سنت رو قاعده گفتن آقا این مضاربه فاسد بود، لذا ربح کلن مال عامله، مثلا من با مثال، یا اگر در ذمه خریده بود اینطور، اگر نقدی خریده، اگر به صورت جنس داده بود اینطور، این یا مثلا کلن مال به حساب مالکه. ببینید رو قاعده گفتن، چون روایت که نداشتن، رو قاعده گفتن که کلن مال مالکه. یا از احمد بن حنبل و عده نقل آت صدقه به دست، این مال مجهول، الان مجهول مالک شده، نمیدونی مال اینه یا مال اونه، از یک طرف مضاربه باطل بوده، از این طرف رو به هم به دست آمده، اینو صدقه بده، عدهشون قائل به صدقه شده. ببینید دقت بکنید، اون وقت فقهای ما نمیدونم دقت میکنن، وقتی میخوان جواب بدن، وقتی میخوان دلیل، باید اون رو با مطابق قواعد جواب بدن. اون رو نمیتونه بگه امام صادق فرمود الربح بینهما، قبول نمیکنه. دقت میکنه؟ این منشأ شد که یک مقداری فقه قاعده ای هم در میان فقه روشن شد، منشأ فقه قاعده ای هم در میان ما رواج پیدا بکنه. وقتی این کجا مشکل پیدا میکرد؟ اونجا این مشکل پیدا میکرد که به زعم آیان فقه قاعده ای با فقه روایی نمیساخت، با روایت نمیساخت. یک شوخی هست، شاید جوک باشه، نمیدونم، شوخی میان مرحوم آخون در درس وقتی یک فرع فقیر مطرح میکرد، اول قاعده رو میگفت طبق قاعده، بعد متعرض رو باز میشد، اگر باز مخالف قاعده بود یک جوری تعبیلش میگرد که با قاعده جور در بیاد. اونو نخون میکنم از باب شوخی باشه. به هر حال یکی از اون مصادیق اینجاست، این آقایون ما سعی کردن این مسئله رو طبق قاعده مطرح بکنن که عرب ها بین ما هر کار کردن نشد. لذا مثل آقای خویی قدس الله سره آخره، البته این آقای خویی گاهی بین محاضراتشون اگه جای مشترک باشه با این بحثای بعدیشون تفاوت هست، این قسمت اینجاش تفاوت نیست، اینجا هم در آخر فرمودن این مضاربه ایشان چاپ شده به نام جزء ثالث مضاربه تقریر فرزند ایشان رحمت الله علیه ما علی حاله، ایشون در اینجا مثل محاضرات آقا این خوب علی خلاف القاعده است، تعبد. یعنی وقتی آمدن با اهل سنت بحث بکنن، دیدن آد مثل سید مرتضی، سید مرتضی بحث میکنه میگه دلیل ما اجماع الفرقه، اجماع الفرقه هم قول امام معصوم توش دلیل رو میده، نمیاد بگه مثلا فرض بگیم که طبق قاعده چنین چنان، دلیل ما اجماع الفرقه، در اجماع فرقه امام معصوم هست، پس امام معصوم مطلب فرمود. این یه بحثی شده، روشن شد. این دو سه روزه ما از عبارت مرحوم مکاسب و دیدیم عده از عبارت اهل سنت رو هم خوندیم، خود اونها هم معلوم شد که واقعا اختلاف عجیبی پیدا کردن، لذا آخر الامر عدهشون منتهی شده به صدقه. این میشه مجهول المالک، آه نمیدونیم، این در راه خدا صدقه، این ربح در راه خدا صدقه بدیم. اینه که بخوایم یک چیزی رو حسب قاعده درست بکنیم. و بعد لذا آقای خویی هم تو محاضرات خیلی تعجب آوره، هم اینجا نگاه کردم در این مسند العروه در روش اون چه جزء ثالث در اون سلسله ایشون، سلسله ایشون آخر 64 چند تاست، من چون ندارم دوره کامل آثار ایشون رو، شماره جلدش در سلسله ایشون نمیدونم، کتاب المضاربه ایشون در این مسئله رو مرحوم تصوفا مرحوم سید این بحث مضاربه رو نسبتا مفصل متعرض شده، این مسئله رو مرحوم سید یزدی از کتاب عروه در مسئله پنجم کتاب مضاربه آورده، مسئله پنجم در همین مسئله است. و دیدین شیخ انصاری این رو از باب فضولی و اجازه خواستن و حالا تعبدن اینجا اجازه نمیخواد، از راه فضولی. آیون دیگه هم غالبا دیدین راه رفتن که ربطی به فضولی نداره، این حالا چه کارش بکنن، چی درستش بکنن که عربه بینه ما اون زمانش طبق قاعده است. و نکته فنی که اینا سعی کردن به کار ببرن در این جهت که آیا این نحو شرط مضاربه رو فاسد میکنه کلن یا نه، که اصلا عقد مضاربه فاسد شد. اگر عقد مضاربه فاسد شد، ید ایشان ید امانی نیست، لذا اگر تلف شد زامنه. این اگه مضارع فاسد شد. اما اجازه و نبی شرط رو اجازه داد پیغمبر. ولذا عرض کردم این شرط رو اهل سنت تا اونجایی که من دیدم بل اتفاق صحیح میدونم این شرط رو در بامون. این مضاربه یا صحیحه یا صحیح نیست. اگر این مضاربه با این شرط هنوز صحیحه، عمل نکردن به شرط تأثیر نمی کنه، پس نباز زامن باشه، ید ید امانیست نباز زامن باشه. اگر این مضاربه فاسده، ربح نباد بین هما باشه. اون قاعدش کن خیلی خیلی قائل بشیم ربح المثل، باز یا مگیم اجرت، بگیم عامل زحمت کشه اجرت بگیر، ربح بین هما نمیشه. آخرش هم رسیدن ادهی به باب این که نه عربه کلهو للعامل، بازم ادهی رسیدن عربه کلهو للمالک، ادهی هم رسیدن به این که نه ها اینجا صدقه بدین. دقت کردین چی شد؟ پس بنابراین روشن شد که عبارت سید رو میخونم، سیدم سعی میکنه که ابتداعا قواعد رو اشاره بکنه، آخرش ما نسته تعبد باید قبول کنیم، تعبد باید برگردیم به تعبد. ایشون داره که ادشترت المالکو علال عامل انلا یسافر مطلقا. مثال زیاد زده، یا من این مثالاش او الالبلد الفلانی او الا الالبلد الفلانی، یک مثال زده فکر من مثالا رو بخوام بخونم تضییع وقته، او همینطور اسم برده ادا اشترت 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 بله. بعد از تمام اینها او نحو داله که من شروط بقیش نمیخونم خودتون داله بکن. فلا یجوز له المخالفه، یعنی از نظر تکلیفی شرط اینجا واجب الوفاست، باید انجام بده ولو مضاربه عقد جائزه. این رو یک بحث مستقل دیگری خود ماتن انجام داده که مضاربه با اینکه عقد جائزه وفا به شرطش هست یا نه. و الا اگر مخالفت کرد ضمن المال لو تلف. از کنم تا اینجا از صحابه هم نقل شده تقریبا زارن اجماعیه، بعضن او کلن. و ضمن الخساره، ما هنوز تو خساره وارد نشون، وضعیه به اصطلاح مع فرض به اصطلاح اگر خسارتی بود. بعد مرحوم سید این فرمود و مقتضی القاعده و انکار کون و تمام ربح للمالک، ایشون قاعده رو زده به مالک، به عامل هم گفتن، اجرت المثل هم گفتن، ربح المثل هم دقت کردیم قواعدی رو که ایشون فرموده. علا فرض ارادت القیدیه، یعنی علا فرض این که مراد ایشان از این شرط قید باشه، قید کرده ایشون مخالفت کرده، نما نما مالکه. حالا آیا این قید و شرط یکی یا نه، این مقداری که ایشون فرمودن آقای حکیم یه مقدار وارد این شدن. و بله اذا اجاز المعامله، اذا اجاز المعامله تمایل پیدا کن به رأی شیخ انصاری، چون این روایت معید باب فضولی گرفتن، میگن چون اون مضاربه فاسده این یک مضاربه جدیده، اگر اجازه داد یه معامله جدیدیه، اگر اجازه داد زحمت کشی ربح مال اونه. و ثبوت خیار تخلف شرط علا فرض کون المراد من الشرط الالتزام فی الالتزام. من ظاهرا دیروز یه شرط دادم، انشاءالله فکر میکنم براتون روشن شد. معروف بین علمای ما و درست هم هست، عرض کردیم انصافا هم درسته، مثلا عرض کردیم توجه نشده شرطه در لغت عرب، مثل که میگیم وسا به معنای وصله، شرطه در لغت عرب معنی ربطه هست اصلا. شرطه او به یعنی ربطه هم ربط دادنه. و خود مرحوم سید شرط رو مطلق التزام بدوده، این که میگه علا فرض، علا فرض کنه دقت فرض، میگه خب سید شده هر بوده علا فرض، خب منو شرط التزام فی التزام. چون از کدم مرحوم سید در اوائل، اگر آن خواستم اوائل بحث کتاب بی، بحثی رو که مرحوم شیخ داره به عنوان اساط اللزوم فل عقد در عقود، اساط اللزوم رو من جمله میگه تمسک کردن به المؤمنون عند شروطه، و خب اونجا شیخ اشکال میکنه که المؤمنون عند شروطه، شروط کلمه عقد رو نمیگیره، عقد التزامه، شرط التزام فی التزام. مرحوم سعید میگه نه، آیات ما شواهد روایات داریم که شرط مطلق التزامه. دقت کردین؟ و یا ثبوت خیار تخلف شرط یا به نحو قید. قید رو عرض کردم، یک اصطلاحی دارن آقایان تقریبا اینجوری، یک شیعی رو که میفروشه یکی وصف داره، یکی جزء داره، یکی شرط داره، یکی قید داره، یعنی هم وصف که قید باشه. این وقت در این مباحثش این که آیا کجا چه اثری داره، مثلا باها یه خونی دارم اوصافش اینطوریه، 200 متر با خیابان فاصله داره، حالا که رفتیم نگاه کردیم 500 متر فاصله داره، این بهش میگن تخلف وصف. این تخلف وصف نیه، نه تخلف وصف. میگه آقا این خونه‌ای که به شما فروختم 350 متره مثلا، 80 مترش حیاطه، حالا که رفتیم بگیریم دیدیم حیاطش 40 متره. این جزئه مثل تبعوض صفقه است، جزئش کم شده. اون وقت وصف رو هم آمدن به طور کلی به دو قسم قید یا وصف رو به دو قسم تقید کردن، یک وصف و صحه. اون مثلا این پرتقال به شما فروختن برنوش معیوبه، اینجا خیاره تخلف وصف و صحه است. یه دفعه میگه نه 100 متر با خیابون فاصله داره، 200 متر فاصله داره، این تخلف وصف غیر صحت. اینا آثار داره. یکی هم خیار تخلف شرطه، میگه آقا من این خونه رو فروختم به شما به این قدر، به شرطی که مثلا 2 روز برای شما رانندگی مجانی بکنم، بعد نکنم رانندگی مجانی. این خیار تخلف شرطه، تخلفش علی خیار بعد بعضی وقت. اینا هر کدوم چجور آثار دارن بررسی شده برای خوده. ایشون میگه اگر قید گرفتیم، قید یعنی یعنی جز گرفتیم، وصف گرفتیم، این تمام ربه، چون این مضاربش مقید بود به این، این مضاربه رو انجام نداد، این کار رو انجام داده، این یک معامله جدیدیه. اگر مالک اجازه داد ربه تماما مال ایشونه.
مضاربه فاسد نیست،
قیده مثلا دیگه. نه دیگه، این قیدش که تخلف، یعنی قیدش که از بین رفت، مضاربه فاسد یا فاسد یا مضاربه جدیدیه. وقت مضاربه جدیدش چون فضولیه اجازه میخواد، پس این نزدیک شد به کلام شیخ.
این مثل نظر شما نمیشه دیروز که فرمودید دو تا قرار داده
نه، مخالف نظر من. قید که قرارداد، قید و مقید یکی هست.
قید فهم از قید اگه باطل شد و مقید باطل نمیشه.
ایشون میخواد بگه قیده، لکن اگر اجازه داد پس اون فضولی باطل شد چون قیدش بود. البته مرحوم به اصطلاح مرحوم سید در عده از فروع عروه یه بحثی داره، اگر به معنای قید باشه یا چیزی هم در مقابلش قید داره،
تقیید یعنی تقیید هم
چون قیدون خارجی نه، چیز دیگه. مثلا میگه اگه پشت سر این امام جماعت که زیده نماز میخونن در میاد، این زید نیست امره، اما امرم عادله، تعیین اینو داره. حالا این تعبیر خاصی شد، ایشون اینه داره، اگر قید باشه اگر فلان باشه، حالا اگه نگاه کنیم فرو یا طول زمان
بلا، اگر امامت به خاطر اینکه زید بودنشه،
حالا اگر باشه بیره شو کن،
اگه به خاطر
ادارت کارم سر امامت سیده یاد امرم، اگر عنوانه یا نمیدونم
عنوان مشیر،
اگر میگه ببینید آقا فرش اینه که اگر من پشت سر این امام که زیده است و عادله نماز میخوام، قربان بعد معلوم میشه امره، حالا این تخلف پیدا کرد، آیا نماز جماعتش باطل نیتش؟ ایشون یه فرقی بین قید و بین مشیر معرفی هم رفته بگه سبحان الله. البته اون مطلب رو هم همه تقریبا به ایشون اشکال کردن، اون مطلب این که اونجا فرمودن اشکال کرد. حالا به هر حال ایشون یک چیزی شبیه مبنای مرحوم شیخ انصاری رو گرفتن، روشن شد؟ اون مضاربه باطله، این یک مضاربه جدیده، چون این مضاربه این اون مضاربه با قید بود انجام نداد پس باطل شد، این یک مضاربه جدیده، رفته جنس خریده فروخته. اگر من فضولی میشه، نهایتا میشه فضولی. عرض کردم بحث فضولی رو هم خوندم براتون، تو سنی هم داریم که احتمال دادم شاید از سنی ها به بعضی فقهای شیعه که به شیخ هم سرایت کرده که این رو به بحث فضولی و ثبوت تخلف. و اما اگر شرط باشه، مثل این که میگه من اون شرطی که بهتون گفتم خیال شرط، این عبد رو مثلا این خونه رو به شما میفروشم به شرطی که مثلا این عبد و این شخص این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی این که تجدید کتاب دستی باشه، برمیشه تجدیدش نبود، دستی شرط نبود. یا همون مثال معروف عبد رو میفروشم به شرطی که من تخلف شرط گفتم، بعد به شرطی که تخلف شرط به معنی خود من گرفت، نه به معنی خود شرط خود اون چیز، شرطی که به این برگرد، به شرطی این که کاتب باشه، بعد این کاتب نبود، این عبد رو میفروشم به شرطی که کاتب باشه، این عبد رو این ماشین رو به شما میفروشم به شرطی که مدل 89 باشه، نبود مدل 89 بود، شرط کرد، این شرط رو انجام داد به این شرط. در اینجا میگن خیار تخلف شرط هست. این آثاری است که در باب تخلف اوصاف و تخلف جزء و تخلف شرط و اینها ایشون میگه و ثبوت خیار تخلف شرط علا فرض، این علا فرض چون ایشون قبول نداره، ایشون شرط رو مطلق التزام میدونه، علا فرض کون المراد من الشرط الالتزام فی الالتزام، و همین هم درسته، یعنی التزام فی التزام درسته، و کون تمام ربح له علا تقدیر الفسخ، تمام ربح برای او باشه اگر فسخ کرد، یعنی آمد اینو قبول نکرد و به خاطر تخلف شرط خیار داشت، چون میدونین خیار سلطنت رو فسخ العقده. حالا میگه من خیار دارم، تو به شرط من عمل نکردی و من اون معامله رو فسخ کردم، این تمام ربح مال من میشه.
این شرط تو عقود لازمه لا، یعنی معقوله، ولی تو
عقودی
که عقدی که جایزه از اول میتونه باطل
بکنه
چه تخلف شرط
بکنه؟ ایشون این ببین آقا عرض کردم دیگه، حالا من خودم حافظم با این که امروز خوندم، ببینید آقا ایشون در مرحوم سیه، من چون از کتاب مستمسک آقای حکیم دارم بخونم متن عربه، بخاطر شرح ایشان طولانی شده، ایشان در اینجا همینی که شما میگین و دعوا ان شرط فی العقود غیر لازمه غیر لازم الوفائبه، این خود سید میگم چون سید شرحش داده مفصلا و آقای حکیم مفصل تر شرح داده دیگه نخوندم، این در مسئله دو آورده ایشون رو، المضاربه تو جایزه تو من از طرفه، بعد مسئله شرط تو مضاربه اونجا آورده که دیگه حالا نمیخواد بخونیم. به هر حال روشن شد آقا الا ان الاقوا، میگه قاعده این رو اقتضا میکنه، الا ان الاقوا اشتراکه ما فرب عربه لهما علا ما قرره علا ما قرر، ببینید ربح علا ما قرر یعنی ربح المسما نه ربح المثل، مشخص شد؟ تازه ربح هم همون ربحی که قرار دادن، مثلا 50-50 قرار دادن، اما ربح المسما 40-60 نه همون ربحی که قرار، ایشون ربح بینهما که در روایت آمده هم قبول کرده هم ربح رو ربح المسما گرفته نه ربح المثل و نه اجرت المثل، عربه بینهما علا ما قره لجملت من الاخبار الدالت علا داله، یعنی ایشون هم با قاعده نتونست درست بکنه برگشتن به تعبد، یعنی قاعده همین اقتضایی میکرد. خب بعد ولا دایه الا حملها علا بعض المحامل، این که بعضی آمدن روایت رو بعضی از محامل مهم کردن اشاره داره هم به کتاب جواهر هم به اصطلاح شاید به عبارات ناینی اینها لا دایه لا حمل لا حالا بعض المحامل ولا الال اقتصاره علا مواردها. مواردها همون چند تا شرطه. ایشون شرط هایی که آورده بود در متن بیشتر بود، نخوندیم. میگه هر جا هر شرطی رو کرد، نه فقط اون چند تا شرطی که در روایت آمده، هر نحوه شرطی که کرد. این عرب ها بین هما لاستفاده العموم من بعض حل آخر، چون از این روایتی که وارد شده بعضی ها شرط معینی داره، مثل شرط ابن عباس گفت مثلا حیوان زنده نخر، این شرطش معین. ایشون میگه نه هر شرطی بود، لاستفاده العموم من بعض حل آخر. این هم نظر مبارک مرحوم صاحب عروه. پس مرحوم عروه یک قاعده طبق قاعده اول بررسی اوتن نواده میشه، روایات زیاده و روایات صحیح است، حتی به عموم روایت عمل میکنه، نه اون چند تا شرطی که هست به هیچ حملی هم نمیکنه، روایت و حسب به اصطلاح تعبد قبول میکنیم. و قول آقای خوی روایت علا خلاف القواعده با به جهت روایت قبولش میکنه. صلی الله علی محمد و آله.